باند دو برنده معتبرترین جوایز بین المللی طراحی محصول.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاد، منتظر شماییم.
مایع ظرفشویی کنسانتری هومکر با قابلیت پاک‌کنندگی فوق‌العاده، تمیزی و رایحه خوش ظروف را تضمین می‌کند. هومکر، نهایت پاکیزگی.
ای بابا، ای بابا، بازم این صدا شروع شد. من نمی‌فهمم هر بار میرم بیرون چرا جلوبندی باید صدا بده آخه. اوستا یه نگاه میندازی به جلو بندی این ماشین، صداش در اومده.
پسر زیر این ماشین یه جک بنداز. از این جلو بندی چیزی نمونده، داغون شده که.
اوستا هر چی میندازم زود خراب میشه.
به خاطر اینه که قطعه اصلی نمیگیری.
خب حالا به نظرت چی بندازم روش که دیگه راحت شم؟
امیر ریا مطمئنه با دبوبه اصلیه. خودم هم همیشه به همه امیر نیا رو توصیه میکنم.
امیر نیا، انتخاب اول مکانیک های حرفه‌ای، موجود در نمایندگی های سراسر کشور. امیر نیا.
این هم ارده و خارک.
یه خوشه خارکی بده همون.
فرما بوا.
ببخشید آقا.
آکاکا خارک میخه یارده. برو بازارشا. اول بافت قدیمه. همی بقید.
نه بیمه ماشینم تموم شده. بیمه رو این اطراف از کجا بگیرم؟
خب بگو باید بری بازارش. همه جور بیمه ای داره. همیشه هم تو دسترسن. سیکون کوکا هر کموش که بهتر انتخاب کن.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
ده سر و شیرینی و میون وعده پیشنهاد بنده خمیره یفقای فراسوخنده 95-95 چون زر پیشه با کیفیت نازک هز میشه خیلی راحت جمعه همه خوشمزگی ها با 95-95.
سفر به هر نقطه ایران با فلای تودی، کاملترین خدمات سفرهای داخلی را دریافت کنید. از پرواز و هتل تا بلیت قطار و اتوبوس، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
شب آشغال بیدل چه شب دراز باشد، تو بیا که اول شب در سوق باشد.
یک دقیقه تا خورشید.
عاشق رنگ سیاه شب یلدا،
یک چله تا بهار.
شب یلا کنار تو قشنگه، دلم برات چه تنگه. منو کنار این سفره رنگی تنها نذاری.
یک شب مانده به زمستان.
شب یلا کل آرزوها و زیبایی دنیا و تقسیم میکنم با تو دلچسبی این حالا.
با شب نشینی ایرانی کنار ما بنشین تا نرسیده به سن.
شب یلدای منی، دیوونه ی دوست داشتنی.
یک شنبه 30 آذر 8 شب از رادیو ایران.
رادیو ایران فقط شنیدنی نیست، تو فضای مجازی دیدنی هم هست. بخش‌های متنوع برنامه‌ها، کلیپ و گزارش‌های تصویری از استودیوی پخش، تولید محتواهای خاص ایرانیاران، مستندهای ویژه، پادکست‌های شنیدنی، کتاب‌های صوتی نویسندگان بزرگ ایران و جهان و تازه‌ترین خبرها از
سیاست،
اقتصاد،
اجتماع،
خانواده،
ورزش،
فرهنگ و هنر، همه یک جا. همین حالا دنبال کن ایران اف ام 90.
ایران اف ام 90.
رادیو ایران همیشه نزدیکتر از آنچه فکر میکنی.
تلنگو
به نام خدای مهربان. دوستان سلام، به این تلنگر از رادیو ایران خوش اومدید. گاز طبیعی جزء منابع تجدید ناپذیر به حساب میاد، برای همین هم باید در مصرف گاز صرفه‌جویی کنیم تا این نعمت با ارزش برای دیگران و آیندگان هم باقی بمونه. انرژی گاز زندگی رو برای انسان‌ها ساده‌تر، بهتر و مطلوب‌تر کرده. و شاید هیچ کدوم از ما حتی نتونیم یه روز بدون وجود گاز رو تصور کنیم. شما می‌دونید ما چطور می‌تونیم در مصرف انرژی با ارزش گاز صرفه‌جویی کنیم؟ ما هر بار در برنامه تلنگر از راه‌های ساده اما مهم برای صرفه‌جویی در مصرف گاز صحبت می‌کنیم. یکی از کارهای ساده‌ای که تأثیر زیادی در صرفه‌جویی مصرف گاز داره، بستن خروجی کانال کولر به کمک پوشش‌های ضخیم و مناسبه. اگه برای درها و پنجره‌ها از درزگیرها استفاده کنیم، اجازه خارج شدن گرما و ورود سرما به محیطمون رو نمیدیم و همین باعث میشه در مصرف گاز صرفه‌جویی کنیم. لباسایی که در فصل سرما توی خونه میپوشیم اگه کمی گرمتر باشه دیگه نیازی نیست شعله بخاری و درجه وسایل گرمایشی رو بالا ببریم تا احساس سرما نکنیم. همین کار ساده و کوچیک تأثیر زیادی در صرفه‌جویی در مصرف گاز داره. دیدگاه‌های شما درباره مصرف بهینه گاز شنیدنی و کاربردیه. با هم بشنویم.
سگا خانم فرح بخش، من از برنامه تلنگر رادیو ایران مزاحمتتون میشم. میخوام دیدگاه شما رو نسبت به بهینه مصرف کردن انرژی گاز طبیعی بدونم.
من خودم زمانی که خونه هستم تا حد امکان مصرف گاز رو کم میکنم، مثلا با پوشیدن لباس گرم تو خونه و استفاده از پرده‌های ضخیم‌تر گرما رو تنظیم میکنم. و زمانی که بیرون از خونه هستم فشار گاز رو به حداقل میرسونم، رادیاتور رو کم میکنم و اینجوری تو مصرف گاز صرفه‌جویی میکنم.
این کار شما چقدر میتونه در سراسر کشور اثرگذار باشه که هموطنانمون که در مناطق سردسیر زندگی میکنن دچار قطع گاز طبیعی نشن؟
خب ترجیحاً خیلی زیاد تأثیر داره، اینجوری هممون میتونیم از گاز به اندازه استفاده کنیم و مشکل قطع گاز هم نداریم.
شما یک شهروند چه خواسته ای از هموطنانمون در صرفه‌جویی انرژی گاز دارید؟
من از هموطنان عزیزمون این خواسته رو دارم که تو مصرف گاز صرفه‌جویی کنم، مخصوصا تو فصل پاییز و زمستون.
همچنان با ما همراهید با برنامه تلنگر از رادیو ایران.
پرده های خونه به غیر از زیباتر کردن و امن کردن خونه ما میتونه مثل یک عایق عمل کنه و جلوی ورود سرما و خروج گرما در فصل زمستون رو بگیره. اگه برامون ممکنه در فصل زمستان از پرده‌های ضخیم‌تر استفاده کنیم تا در مصرف گاز صرفه‌جویی بشه. شاید بعضی کارها ساده به نظر برسه، اما همین کارهای ساده میتونه تأثیر عمیق و مهمی داشته باشه. برای همین هم ما هر بار در برنامه تلنگر راه‌های ساده اما مهم صرفه‌جویی در مصرف گاز رو با هم مرور می‌کنیم. تا یه تلنگر دیگه، خدا نگهدار.
رادیو ایران، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
اینجا
یک پرچم
برافراشته است.
سرزمین زیتون و حماسه، سرزمینی که قدمگاه انبیاء الهی است، تاریخی کهن و خاکی مقدس. فلسطین مادر سرزمین هایی است که بوسه عشق بر تارک آنها ثبت شده است.
قصه سکوت یک دنیا و فریاد یک انسان. اینجا یک پرچم برافراشته است. غزه علاوه بر از دست دادن بخش عمده ای از زیرساخت‌ها و تعداد قابل بسیار اعتنای شهدای 2.5 سال اخیر جنگ علیه این باریکه که تعداد زیادی از نخبگان این باریکه مظلوم را هم در بر می‌گیرد، حالا یک فاجعه دیگر را تجربه می‌کند و آن انتقال نخبگان این بخش از فلسطین به آمریکا و در واقع دزدی آشکار مغزهای این کشور به سمت غرب و خالی کردن این بخش از سازندگان نخبگانی جامعه است. دکتر ناصر ترابیان، کارشناس مسائل بین الملل.
جریان استعمار و نظام سلطه یکی از طراحی‌هاش برای ثبات و موندگاری، بعضی وقتا می‌بینی چند قرن در یک منطقه حضور دارن، اینی که اون منطقه رو سعی می‌کنن ضعیف کنن. ضعیف کردن یه بخشش طبیعیه، یعنی منابع طبیعی رو ببرن، حتی آثار باستانی رو ببرن. یه بخشش هم اینه که دانشمندان اون منطقه رو خارج بکنن، یعنی میرن حتی بعضی وقتا جنگ ایجاد می‌کنن، اون دانشمندا رو می‌برن. الان آمریکا باشگاه دانشمندان و نخبگان دنیاست، میاد این کار رو انجام میده برای ثبات در سلطه اصطلاحاً. خب این یه چیزیه که نزدیک چند قرن، شاید بگیم 2 قرن 3 قرن دارن این کار رو انجام میدن. در این چند سال اخیر شما در سوریه، در بنگلادش، هند، عراق اینها میبینید. اما کاری که در غزه میکنن خیلی به نظر من دو سره اصطلاحاً بار زدن دیگه، یعنی هم یه طرف جنایت میکنن، هم یه طرف دارن اون کسانی که اونجا دارن خدمت میکنن رو خالی میکنن. حالا اینجا دو تا نکته است. یکی اینکه مردم فکر میکنن که آیا اونجا نخبه‌ای هست. بله، بسیار اساتید دانشگاه اونجا هستن. اما در همین گزارش اگر در ادامه دقت بکنید، این نکته‌ای که خیلی عجیبه اینه که اسرائیلی‌ها تمرکزشون رو گذاشتن بر 2 بخش، 1 پزشکان، 2 خبرنگاران. یعنی اومدن برای اینها اصطلاحاً سوبسید میدن، اینا رو میان توی شرایطی یارانه‌ای برای اینا ایجاد کردن، اینا رو بورسیه میکنن و شرایط خاصی اصطلاحاً برای اینا ایجاد کردن که اینها رو از غزه خارج بکنن، چون از این دوتا طیف خیلی ضربه خوردن، هم پزشکا هم خبرنگارا، و کلن یک راهبرد اساسی نظام سلطه است دیگه. داره در این کار رو تسریع میکنه و استفاده میکنه از این روش. تدا نقاط قوت منطقه، شما این آب اونجا رو هم داره میبره، به این شکل داره یه کاری انجام میده، اما روی افراد الان تمرکز کردن. حالا یه بخشش مستقیم، بخشش غیر مستقیمه دیگه، یعنی با کشورهای واسط این کار رو انجام میده.
چقدر خبر غزه و فلسطین با چنین رویکردهایی دچار کاهش سهم از رسانه‌ها شده است؟ تحولات غزه بسیار قابل تأمل، تأسف‌آور و دردناک است. در این باره ناصر ترابیان، کارشناس مسائل بین الملل، اینطور میگوید.
این راهبرد رسانه‌ای نظام سلطه است و جریان اصلی رسانه است و 7 اکتبر و عملیات طوفان اقصا اینو اومد به هم زد. اینا دوباره دارن برمیگردن به این مسیر که این کار رو انجام بدن. این دو تا پاسخ داره، یک پاسخ بلند مدت، یک پاسخ کوتاه مدته. پاسخ میان مدت و کوتاه مدتش اینه که باید ببینیم انتخابات اسرائیل چه اتفاقی رقم میخوره. ببینیم اتفاقات ماه نوامبر، یعنی آبان سال آینده است. اینها میخوان این رو بیارن در جوان. هر موقع راستگراها و مذهبی ها رأس کار بودن، انتخابات رو در خرداد برگزار کردن. حالا ربطش رو میگم چرا این ربط داره. اینها میخوان یک جمعیت 1,000,000 800,000 نفری از سکولارهایی که معمولا به نتانیاهو و حزب لیکود رأی نمیدن رو از اسرائیل خارج بکنن. این در کوتاه مدت، میگم مدت، به نظر من اسرائیل، نتانیاهو میره به این سمت که یک ثباتی رو در اسرائیل در غزه ایجاد بکنه، کم سعی کنه خبرها رو ببره به این سمت که این از ذهنها پاک بشه، اون تصویری که از اسرائیل بود دوباره ایجاد بشه. میره در موج مظلوم سازی و این یهود ستیزی که این اتفاقی که در استرالیا افتاد از این سو استفاده بکنه. اما در بلند مدت من فکر میکنم این اتفاق رقم نمیخوره، یعنی اونجا آبستن حوادثیه که دوباره، من یادمه فکر میکنم چند ماه قبل از طوفان اقصا، اون زمانی که حرف از صلح عربستان بود و پروژه تطبیع و عادی سازی بود، من همینجا تو برنامه شما عرض کردم که فکر میکنم منطقه به سمت این بره که اتفاقی رقم بخوره. الان هم پیشبینی میبینی که این منطقه چه نتانیاهو باشد چه کس دیگه ای باشد به این زودی ها از اخبار حذف نخواهد شد و من پیشبینی میکنم که شاید در کرانه باختری حتی اردن یا در سوریه بالاخره این خبر بر میگرده در ذهن ها و رسانه ها دوباره این برجسته خواهد شد. وضعیت که خوب نیست، یعنی مخصوصا که با این بارش ها و این سیلی که راه افتاد و مردمی که در چادرها بودن و تصاویری که اومد از خیلی از این بچه‌هایی که یخ زدن، یعنی واقعا آدم منقلب میشه اینا رو میبینه، وضعیت خوب نیست. اما از وضعیت جنگ بهتر شده، خب خیلی چیزها وارد شده، خیلی از کمک ها رو تونستن به اونجا برسونن، اما خیلی کمه، با مشکلات فراوان میاد. اسرائیلیا خیلی دارن تو اینجا کارشکنی میکنن، نمیذارن خوب توزیع بشه، نمیذارن اون چیزایی که مورد نیازه برسه و آمارها تازه داره مشخص میشه، خیلی از پیکر شهدا از زیر آوارها داره شناسایی میشه، آمار شهدا قطعاً بالاتر خواهد رفت، شهدایی که به صورت غیر مستقیم هستن خیلی بالاتر خواهد رفت. اینها وضعیت خوبی نیست، اما خیریه‌ها دارن کار میکنن، آمار گرونی اونجا به شدت بالاست. بعضی وقتا مثلا برای آب معدنی یک پوشک بچه یا اتفاقاتی که اونجا نیاز مسئله که نیاز، خیلی باید اینا با سختی برسونن اون تجهیزات رو برسونن اونجا. اسرائیل به اون وعده‌ای که میگفت عمل نکرده. تحلیل من اینه، این که هم حماس هم اسرائیلی ها از این وضعیت به این شکل ناراضی نیستن، نمیگم راضی هن، ناراضی نیستن. چرا؟ چون حماس با این شرایطی که الان هست، حاکمیت همچنان در اختیار خودشه. در گام دوم و مرحله دوم این صلح و شورای صلحی که شکل میگیره و ترامپ چند روز پیش صحبت کرد و گفتش که یک فضای افسانه‌ای هست و خیلی از کشورهای دنیا میخوان بیان در این شورای صلح باشن و نیرو بفرستن و این حرفا، زیاد به نفع حماس نخواهد بود. ضمن اینکه نیروهای فلسطینی همه اعلام کردن که آقا ما اجازه نمیدیم غیر فلسطینی اینجا مستقر بشه. از یه طرف هم نتانیاهو نمیخواد اینا بیان، نتانیاهو بخواد یعنی اینا بیان اونجا، کار برای نتانیاهو به شدت سخت میشه و اجازه
نمیخواد.
مثلا الان برای ترکیه یا خیلی کارشکنی میکنه. 28 دسامبر نتانیاهو و ترامپ دیدار دارن، یه دیدار سه روزه است که اینجا به نظرم خیلی اتفاقات رقم میخوره. پایان ماه دسامبر یعنی آغاز 2026 ترامپ اعلام کرده که من شورای صلح رو آغاز میکنم. آقای تونی بلر دیگه رفته کنار، گذاشتن به طور یکباره گذاشتن که البته پیش بینی میشد که این اتفاق رقم بخوره، چون حماس و فلسطینی ها خاطره مشترک خوبی از انگلیسی ها ندارن و میگن همه این داستان زیر سر انگلیسی هاست. از یه طرف یه فرد بلغاری هستش که سالها بودن، چند سال در منطقه سازمان ملل اونجا بودن، در این روند نقش داشته و روند خود آتش بس، این فرد الان گزینه است و احتمالاً که این بیاد رأس کار و بتواند اون کار رو انجام بده الان هست. سفرهای نماینده ترامپ اینا همه نشونه اینه که منطقه داره میره به سمت این، اما حالا برسن به این صلح یا این عملیاتی بشه باید کمی تأمل کرد دیگه.
هفته گذشته روز جهانی همبستگی با مردم فلسطین در مقر سازمان ملل در اتیوپی برگزار شد. در این مراسم وارسن آقابکیان وزیر امور خارجه دولت خودگردان فلسطین گفت:
در دورنج مردم فلسطین در طول دهه‌ها اشغالگری و خشونت رژیم اسرائیل تشدید شده. رژیم اسرائیل به صراحت سرزمین ما، مردم ما و همه جنبه‌های زندگی در فلسطین را هدف قرار می‌دهد. این رژیم نسل‌کشی وحشیانه در نوار غزه مرتکب شده و در گزارش‌های متعدد نهادهای وابسته به سازمان ملل و گروه‌های حقوق بشری هم این جنایات تایید شده.
همچنین ابو بکر کامپو نماینده سازمان ملل در فلسطین:
بی‌عدالتی در کرانه باختری و شرق قدس هم ادامه دارد. ارتش اسرائیل و شهرک نشینان آن به نقض گسترده حقوق فلسطینی‌ها ادامه می‌دهند و اسرائیل همزمان به شهرک‌سازی‌های خود و تخریب خانه‌های فلسطینی‌ها و الحاق زمین‌های آنها به مناطق تحت کنترل خود ادامه می‌دهد. همزمان صدها نفر از نیروهای امداد سازمان ملل در جنگ اسرائیل در نوار غزه کشته شدند که اکثر آنها فلسطینی بودند و برای سازمان ملل کار می‌کردند. تعداد کشته‌های سازمان ملل در فلسطین در حملات اسرائیل چنان بالاست که می‌توان گفت سازمان ملل بیشترین تعداد قربانیان را در حملات اسرائیل به مناطق فلسطینی از دست داده و این آمار بیشتر از آمار کشته‌های سازمان ملل در هر جنگ و نبرد دیگر در طول تاریخ است. همچنین در حملات اسرائیل به مناطق فلسطینی بیشتر از هر جنگ دیگری بعد از جنگ جهانی دوم خبرنگار و روزنامه‌نگار جانشان را از دست دادند.
نزهت علوی، عضو شورای عرب در اتیوپی:
منطقه خاورمیانه هرگز قادر نخواهد بود از این بحران‌های پی در پی خلاص شود مگر آنکه حقوق قانونی مردم فلسطین به آنها داده شود و آنها بتوانند کشور قانونی خودشان را تشکیل بدهند.
تحولات غزه نشان می‌دهد که رژیم اسرائیل در راهبرد اصلی یعنی از بین بردن مقاومت شکست خورده است. نه حزب الله از بین رفته، نه حماس، نه یمنی‌ها و انصار الله و نه محور اصلی مقاومت یعنی ایران. سوریه هم روند تحولاتش به سمت و سوی بازگشت مقاومت و زنده بودن آن است. دکتر عباس حاجی نجاری، کارشناس مسائل بین الملل:
خب مستحضر عزیز، بعد از دو سال جنگ رژیم صهیونیستی و آمریکایی ها مدعی شدن که تونستن مقاومت رو مهار کنن، از بین ببرن و به تناسب اون اهدافشون رو پیش ببرن. اما واقعیات و تحولات این ماهای اخیر، به ویژه همین حوادثی که شما اشاره کردید، نشون دهنده اینه که اینها در اون راهبرد اساسیشون در از بین بردن مقاومت و تسلط بر منطقه به شکست رسیدن. در لبنان ادعاشون در از بین بردن حزب الله ناکام بود، الان حزب الله محکم پا بر جا است. شما صحبت‌های شیخ نعیم قاسم رو ببینید، امروز کاملا از موضع ایستادگی داره صحبت میکنه. حماس با ایستادگی در غزه روندی رو ایجاد کرده، خود آمریکایی‌ها دارن اذعان میکنن که قادر نیستن فلسطینی‌ها رو مهار بکنن و بتونن مسلط بشن. حماس خودش رو بازسازی کرده. روند تحولات سوریه با توجه به برآوردهایی که اونها با توجه به تغییرات سوریه پیش می‌کردن کاملا نشون میده که در واقع اینها نتونستن به اون اهدافشون برسن، اگرچه حرکتی که دولت جولانی در سوریه داشته سبب طمع‌ورزی بیشتر آمریکایی ها و صهیونیست‌ها توی این منطقه شده. همینطور در مورد عراق و پس در یک بیان اولیه باید اشاره کرد که مقاومت همچنان زنده و پابرجاست و روند تحولات رو مدیریت. حادثه سوریه هم بخشش معطوف به این حادثه است. بالاخره آمریکایی ها متجاوزانه در سوریه حضور دارند و اقدامی هم که صورت گرفته، حالا گروه اعلام کنندش هم باید ببینیم کی هست، ولی واقعا نشون دهنده مقاومت و در واقع اعتراض مردم سوریه به حضور متجاوزانه آمریکایی ها در سوریه است.
این روزها تحولات منطقه غرب آسیا حامل پیام‌های مهمی به دنیاست. آنچه در غرب آسیا می‌گذرد می‌تواند به کل جهان تسری پیدا کند و اگر ناامن بماند، قطعاً بقیه نقاط جهان امنیت را نخواهند دید.
یک، شش، دو. الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید. ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید،
با ما به اشتراک بگذارید.
از قلب ایران، تکنگاری هایی به قلم زنان ایرانی از روزهای دفاع مقدس ملت ایران در خرداد و تیر 1404.
به فدای اولاد بتول، به قلم خانم رضایی. چند وقتی بود نماز جمعه نرفته بودم. با مشغله های پایان سال تحصیلی وقتی باقی نمی موند. اما الان وسط جنگ با اسرائیل حتی گرما و کسالت جسمیم نمی تونست مانع بشه. از آنو داده بودن که رسیدم. مگه جا پیدا می شد؟ به زحمت کنار یه خانم که همراه پسرک شیرخواره و دختر خردسالش اومده بود نشستم. گوشم پیگیر خطبه ها بود و هنوز درست جاگیر نشده بودم. صورت معصوم طفل شیرخوار گل انداخته بود. معلوم بود هنوز با گرمای ظهر خرداد ماه خوزستان انس نگرفته. با این سیل جمعیت حتی زیر سقف و سایه هم گرماش طاقت فرسا بود. به دختر بچه‌ای که رو سری فیروزه‌ای رنگ صورتش رو قاب گرفته بود لبخند زدم. دختر بچه خندید و اون طرف رو نگاه کرد. با ذوق دوستش رو به مادرش نشون داد. اون هم دست در دست مادر و مادر بزرگش بود. بین صفا دنبال جایی برای نشستن بودن. وقتی نزدیک ما رسیدن خیلی صمیمی با همون خانم و بچه هاش سلام و احوال پرسی کردن و عید مباهله رو تبریک گفتن. مادر بزرگ قدم نورسیده رو تبریک گفت. آرزوی عاقبت به خیری براش کرد. گفت آفتاب بیرون سوزنده است، بچه اذیت نشه. مادر بچه ها لبخندی پر از محبت زد و گفت فدای بچه های حضرت زهرا، فدای رهبرم. امروز روز مباهله است. وظیفه بود با بچه ها و خانواده برسیم خدمتتون. دستی سر دخترش کشید و ادامه داد. حتی فاطمه هم گریه کرد که حتما عروسکش رو بیاره. جواب شنید الهی که خدا حفظشون کنه مادر. هم بچه های تو رو، هم رهبر و هم رزمنده هامونو. همه ما فدای اولاد بتول.
پاییز هزار رنگ می رود و زمستان سپید رنگ از راه می رسد و در این میان شبیست بلند به بلندا به یک فرهنگ.
شب یلدا، شب طلوع نور، شب کنار هم بودن ها، بر شما مبارک.
رادیو ایران به مناسبت شب یلدا مسابقه‌ای برگزار می‌کند.
کدام زیبایی شب یلدا در خانواده تا امروز با ما مانده و فردا به نسل بعد خواهد رسید؟
گزینه 1
سنت‌ها.
گزینه 2
کنار هم بودن‌ها.
گزینه 3
خاطره‌ها.
گزینه 4
یادگارها.
لطفاً عدد گزینه مورد نظر را به سامانه 3900 ارسال کنید.
شاید شما برنده باشید.
به قید قرعه
به 5 نفر در برنامه شب نشینی ایرانی ویژه شب یلدا،
یک شنبه از ساعت 20 تا 24 جایزه نفیس تعلق خواهد گرفت.
ایران را،
ایران را،
ایران را
بشنوید.
بشنوید.
مثل آب زلال